من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من تو ذهنتون دنیایی از سوالها و پرسشهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
مشک برداشت که سیراب کند دریا را، رفت تا تشنگیش آب کند دریا را. آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب، ماه میخواست که مهتاب کند دریا را. به نام خدا. سلام، میلاد ستارگان ولایت، حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت عباس بر شما مبارک و خجسته باد. سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با آخرین برنامه زنده در قلمرو فرهنگ در این قرن در کنار شما هستیم، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، تا حدود ساعت 13:30. پرسش برنامه را در همین ابتدای برنامه خدمت شما طرح می‌کنم. با کدام یکی از دعاهای صحیفه سجادیه بیشتر مانوس هستید؟ شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اما بخشای برنامه امروز در قلمرو فرهنگ، بخش مقرنس با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. برگی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. گفتگوی روز و صحبت با جناب دکتر حمیدرضا حبیب اللهی. گفتگوی ویژه و صحبت با جناب آقای سید علی اصغر آقا باقی زاده، استاد الهیات دانشگاه و حوزه. گفتگوی ویژه و صحبت با جناب دکتر نبی الله باقری زاده گنجی، محقق و پژوهشگر تاریخ. بخش انتخابات. و کرونا بیماری قرن با توضیحات جناب دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس. یک بار دیگه اعیاد شعبانیه رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. روزهای شادی رو براتون آرزو میکنم و پرسش برنامه رو خدمتتون طرح میکنم. باز هم تا فرصت داشته باشید که از همین ابتدای برنامه تلفن کنید، ما صدای گرم شما رو بشنویم و پیامک‌های شما رو بخونیم. پرسش برنامه ما اینه: با کدام یکی از دعاهای صحیفه سجادیه بیشتر مانوس هستید؟ دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021. و و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. میلاد با سعادت سلطان عشق، حضرت سید الشهدا، امیر عشق، حضرت عباس ابن علی علیه السلام، روز جانباز و پور عشق، حضرت سید الساجدین علیه السلام و تمام محبان مبارک باد. خیلی ممنونیم از اینکه همچنان همراه برنامه زنده در قلمرو فرهنگ هستید. اولین بخش از برنامه امروز رو به شما تقدیم می‌کنیم، بعدی از تاریخ با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام، بر شما عیدتون مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. اعیاد شعبانی بر شما و شنوندگان عزیز مبارک باشه.
متشکرم. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. اولین مناسبت تاریخی مربوط هست به سال 1287 که ستارخان و باقرخان مجبور به ترک تبریز و عزیمت به سوی تهران شدند. وقتی ستارخان و باقرخان توانستن با در واقع پایمردی مشروطیت رو به ایران برگردونن، اونها ولی از جانب روس‌ها در واقع تحت فشار بودن. روس‌ها که در پی اون بودن که قرارداد 1907 رو که منطقه شمال ایران رو به عنوان منطقه نفوذ اونها میشناخت و اونها نیرو وارد ایران کرده بودن، در واقع این قرارداد رو به اجرا بگذارن، ستارخان و باقرخان رو یک مانع بر خودشون میدن. بنابراین به دولت مرکزی و همچنین به رئیس ایالت که مهدی قلی در مخبر السلطنه بود فشار می آوردن که بایستی ستارخان و باقرخان از تبریز برن و اگر اونها نرن اونها مجبور هستن نیروهاشون رو همچنان در تبریز حفظ کنن، در آذربایجان حفظ کنن و در واقع این یک بهانه بود چون اونها میخواستن که قرارداد رو اجرا کنن و همچنین میخواستن که نیروهاشون رو در آذربایجان و شمال ایران نگه دارن و خب فکر احساسشون این بود که اگر ستارخان و باقرخان در تبریز باقی بمونن اونها در واقع ممکن هست که باز هم مردم رو تهییج کنن، همونطوری که در دوره پس از بمباران مجلس چنین کاری رو کردن. بنابراین نهایت با دعوت مجلس و در واقع مشروط خواهان در تهران، ستارخان و باقرخان مجبور به ترک تبریز شدن، ترکی که نهایت با مرگ اونها همچنان در واقع اونها نتونستن به تبریز بازگردن و در تهران هم متاسفانه مورد ناملایمت و نامهربانی قرار گرفتن و میشه گفت که یک وضعیت تراژیک و پایان تراژیکی برای دو قهرمان ملی بود. مناسبت تاریخی بعدی که مربوط هست به سال 1291 سازماندهی جدید نظمی تهران توسط ساحل سوئدی و استخدام 500 آژان برای نظمی تهران هست. در واقع میشه پیشینه نظمیه رو به دوره کانت دو مونتفورت در دوره ناصرالدین شاه قاجار بررسی کرد که فورت با استخدامش توسط ناصرالدین شاه پلیس تهران رو تشکیل داد که پلیس تهران در واقع اقدامات و فعالیت‌هاش ناظر بر امور بلدی، مدنی و انتظامی شهر تهران بود. ولی خب کنت با وجود اینکه توانست یک سری قوانین بگذاره و پلیس تهران رو ایجاد بکنه، اما خب یک سری رفتارهای در واقع تحکمی و تند افراطی هم داشت و همین باعث شده بود که تهران نسبت به او ناراضی باشن. بعدها در دوره مشروطه خب نظمیه در واقع دست خود ایرانی ها افتاد ریاستش که که کسانی مثل میرزا حسن خان اجلال سلطنه اولین رئیس نظمی در دوره مشروطه بود، بعدها یپرم خان ارمنی رئیس نظمی شد که او در مثلا نظم تهران بسیار نقش داشت، اما خب او با در همین سمت هم بود که مجلس دوم رو بر اثر التیماتومی که روسیه و بریتانیا برای اخراج مورگان شوستر و بعد تعطیل مجلسان او مجلس رو بست و با وجود اینکه خوش جزء در واقع مشروطه خواهان بود، همین کسی که در واقع در نخ بازگرداندن مشروطه و فتح تهران نقش داشت خودش باعث تعطیلی مجلس دوم هم شد. بعد با استخدام مستشاران سوئدی در واقع نظمیه وارد مرحله جدیدی شد که یک بخش از مستشاران سوئدی به در واقع ژاندارمریز رو سامان دادن و واستاهل سوئدی هم نظمیه تهران رو که واستاهل سوئدی در ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 با کودتاچیان همراهی کرد و در واقع نظمیه در مقابل کودتاچیان هیچ گونه مقاومتی نکرد. مناسبت تاریخی بلکه مربوط هست به سال 1302، تظاهرات مردم تهران در اعتراض به سیلی زدن به صورت سید حسن مدرس توسط احیا سلطنه بهرامی است که دیروز در مورد این ماجرا صحبت کردیم. این اتفاق موجب شد که مردم تهران بازار و دکاکینشون رو تعطیل کنن و به قول یکی از شاهزادگان قاجاری این سلطنه سالور که خاطراتش رو نوشته که این تظاهرات و راهپیمایی در تهران بی نظیر بود و تا کنون چنین شورش و اعتراضی از جانب مردم تهران دیده نشده بود. یا مخبر سلطنه هدایت میگه که در واقع این سیلینگار صداش در کل تهران پیچید و موجب تعطیلی و اعتراض مردم شد و همه ناظران در واقع به این اعتراض مردم و شکوهش در واقع اعتراف میکنن و میشه گفت که یک سیلی به گوش یک فقیه سیاستمدار موجب شد که یک پروژه‌ای به نام جمهوری خواهی کلن برچیده بشه. مناسبت تاریخی بعدی که مربوط هست به سال 1340 و آغاز فعالیت حزب ملل اسلامی به دبیرکلی سید محمد موسوی بجنوردی هست که این حزب به صورت مخفیانه فعالیت خودش رو آغاز کرد. هدفش ایجاد حکومت اسلامی بود. سید محمد موسوی بجنوردی فقیه زاده بود، فرزند آیت الله سید حسن بجنوردی از فقهای نجف و نوه دختری آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی بود و این حزب در واقع در فعالیتش این بود که بتونه نظام سلطنتی رو در واقع ساقط کنه و یک حکومت اسلامی ایجاد کنه. اساسنامه‌ای برای خوش تنظیم کرده بود و یک نوع در واقع در اساسنامش نخبه‌گرایی اسلامی که در این حکومت اسلامی مبرزین و برجستگان جامعه اسلامی تشکیلات حکومت رو ایجاد میکردن و جامعه رو اداره میکردن و با عضوگیری سعی میکرد که در واقع فعالیت های خودش رو گسترش بده، اما قبل از این که بتونه اقدام عملی رو انجام بده با در واقع دستگیری یکی از افراد حزب که نشریات حزب رو در ساک همراهش داشت، تمامی اعضای حزب در افشو لو رفتن و دستگیر شدن و سید محمد موسوی بجنوردی و دو تن از رهبرانش به اعدام محکوم شدن و بقیه اعضا به حبس‌های طولانی مدت. اما وساطت فقهای نجف و همچنین تظاهرات و اعتراضاتی که توسط دانشجویان ایرانی در اروپا رخ داد موجب شد که حکم اعدام موسوی بجنوردی به حبس تقلیل پیدا کنه و امروز او در واقع در دایره با مدیریت دایره المعارف بزرگ اسلامی به کارهای فرهنگ اشتغال داره.
خیلی ممنون جناب مختاری اصفهانی از اینکه مناسبت‌های تاریخی امروز رو توضیح دادید و تشکر میکنم از اینکه یک سال تمام با این برنامه همکاری کردید و در این قرن همراه برنامه در قلمرو فرهنگ بودید. سال بسیار خوبی برای شما آرزو میکنیم جناب.
خواهش میکنم، امیدوارم که تونسته باشم به گوشه های از تاریخ ایران رو برای شنوندگان محترم گفته باشم و توضیحاتم مؤثر باشه.
من هم همینطوره.
خواهش میکنم، لطف دارین شما. امیدوارم که این لحظات آخر سال 1399 رو شما و شنوندگان و دستندرکاران برنامه با شادی و تندرستی طی کنید.
همچنین برای شما.
و سال 1400 رو با خوبی و نیکی آغاز کنید و ادامه بدید.
تا قرنی دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
خداحافظ.
فراز از حماسه ها گذشته ایم، با رأی خود ما هر زمان سرنوشت میهن را نوشته ایم، با رأی خود ما هر زمان سرنوشت میهن را نوشته ایم.
پژوهش ها نشان می دهد که انتخابات ریاست جمهوری با ده ها آسیب در زمینه های مختلف که ناشی از علل و عوامل قانونی، زمینه ای، فردی، رفتاری و ساختاری روبروست که از نظر میزان تأثیر بر مسائل و مشکلات انتخابات یکسان نیست و بنابر ماهیتشان پیش از برگزاری انتخابات، هنگام برگزاری انتخابات، روز رأی‌گیری، شمارش و اعلام نتیجه انتخابات و پس از برگزاری انتخابات به نسبت متفاوت وجود دارد.
مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و اینجا امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست، به من طلبه که اینجا نشستم و به شما علما و همه علمای بلاد و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعی است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا. اگر مثل او بشد، اونهایی که مخالف با اسلام و جمهوری اسلامی هستند و بازیگر هستند، اونها میان قبضه میکنند.
انتخابات جلوه بسیار زیبا و جذاب مشارکت عمومی است. مؤثرترین وسیله برای این است که هر فردی بتواند آرمانهای خود، خواستهای خود و مطلوب خود را در قالب اجرایی قرار بدهد، او را به تحقق نزدیک بکند.
تحقیق در دو دوره انتخابات سال 1393 نشان داده است که مناظره‌های تلویزیونی در هر دو دوره بر افزایش مشارکت، تغییر الگوی سیاسی و نیز اعتماد مخاطبان به رسانه ملی تأثیر داشته، اما نه به میزان یکسان، بلکه در انتخابات 11 این تأثیر کمی بیشتر از انتخابات 10 بوده است.
ما این سرنوشت ماست در دست های ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، هر بای رای ما حکم وفای ما، هر بای رای ما حکم وفای ما، این سرنوشت ماست در دست های ما، این سرنوشت ماست در دست های ما.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه زنده در قلمروی فرهنگ هستین. این آخرین برنامه در قلمروی فرهنگ هست که به شما تقدیم میشه در سال 1399 و قرار هست که در سال 1400 اولین روز از فروردین سال 1400 برنامه سرزمین من به شما تقدیم بشه از ساعت 12:30 تا حلوش ساعت 14. اما برسیم به پیامک‌های شما که برای ما فرستادید. جناب آقای نهضت سفری از رضوان شهر گیلان برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن با عرض سلام و ادب خدمت عوامل برنامه مجری توانمند، بنده حقیر دعا در عاقبت به خیری ملت شریف ایران اسلامی داریم، به خصوص مردم شریف و ولایت مدار استان گیلان شهرستان رضوان شهر. و جناب آقای سید جابر کریمی طباطبایی از ابهر هم گفتن که دعای نهم که معروف است به زبور آل محمد، به این دعا بیشتر منوس هستن. خب در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با جناب آقای سید علی اصغر آقا باقی زاده، استاد الهیات در دانشگاه و حوزه. جناب آقا باقی زاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده در قلمروی فرهنگ، عیدتون مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم اعیاد شعبانیه به خصوص عید امروز رو به شما و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
متشکرم. جناب آقا باقی زاده، درباره صحیفه سجادیه صحبت میفرمایید و اهمیت ویژگی های اخلاقی در کلام حضرت امام زین العابدین علیه السلام در این صحیفه ارزشمند، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. صحیفه سجادیه گنجینه ای از معارف الهی، معنوی و روحانی است و برای زندگی بشر بسیار سودمنده. صحیفه سجادیه که از امام سجاد علیه السلام به یادگار مونده، گرچه به ظاهر دعا و مناجات با پروردگار است، لکن در حقیقت به لحاظ شرایط اختناقی حاکم بر زمان حضرت امام سجاد علیه السلام، برای اینکه امر تربیت امت بر زمین نماند، امام سجاد علیه السلام از شیوه دعا و مناجات استفاده فرمودند و اونچه که لازمه زندگی معنوی و تکاملی انسان بود در قالب دعا و مناجات مطرح فرمودند.
بله.
گرچه دعا و مناجات دعا و مناجات هست، منتها این هم یک شیوهی بود برای اینکه پیام امامت به امت برسد و مردم بتوانند استفاده کنند. صحیفه سجادیه بار بسیار بالایی از معنویت را در خود داره. معارف الهی، اخلاقیات اسلامی و دینی، دروس زندگی بشر، یعنی هر درسی که انسان بخواهد برای یک زندگی معنوی و انسانی داشته باشد از صحیفه سجادیه قابل استفاده است و انسان میتواند بهره بگیرد. امام سجاد علیه السلام، همینطوری که مستحضرید، نام شریفشون علی هست و فرزند امام حسین علی ابن الحسین علیه السلام، لکن ایشون به زین العابدین و سید الساجدین شهرت دارند. از بس که در امر عبادت و بندگی خداوند تبارک و تعالی و سجده برای خدا اهتمام داشتن و فوق العاده مشغول عبادت و مناجات و راز و نیاز بودند و در سیره عملی ایشون همه کمالات معنوی وجود داره. ایشون وجودشون اسوه اخلاق بود، اسوه دینداری بود، اسوه معنویت بود. همه می توانستن از سلوک زندگی ایشون درس بگیرند و به حد کمال برسند و بسیار شایسته است که مؤمنین هم از این فرصت استفاده کنند و صحیفه سجادیه را در خانه خود و در محل کار خود داشته باشند و در فرصت‌های مناسب به صحیفه مراجعه کنند و هر مقداری که بتوانند از این معارف و مفاهیم استفاده کنند.
بله جناب آقا باقی‌زاده، خود شما با کدام یکی از دعاهای صحیفه سجاده بیشتر مانوس هستید؟ می‌فرمایید.
از شما خدمتون که دعاهای صحیفه سجاده عموماً برای انسان مفیده، یعنی همه به همه دعاها نیازمندن و بله. ما هم که توفیق داریم از هم خدمتون گاهی الحمدلله به طور مستمر و از اول تا به آخر دعاها رو از هم خدمتون که میخوانیم و استفاده میکنیم. حضرت در یکی از دعاهای خودشون دعای در حق پدر و مادر رو به فرزندان میاموزن، دعای فرزندان رو به پدر و مادر میاموزن و برای اهل صغور دعا دارن، کسانی که مرزبانان کشور هستن و مرزداری میکنن، دعاهایی که برای رفع بلاها و مشکلات هست، مثل همین دعایی که الان در کرونا به پیشنهاد مقام معظم رهبری در صدا و سیما پخش میشه برای اینکه انشالله این ویروس منحوس از جامعه رخت بربندد و برود. در حالی که من نمیتونم روی دعای خاصی دست بگذارم، ولی مثلا مثل دعای ابو حمزه سومالی که در شبهای ماه مبارک رمضان خونده میشه، عجیب دعای فوق العاده تأثیر گذاره و بسیار را من اعتقادم بر این است که اگر امام سجاد علیه السلام این صحیفه را در اختیار ما نگذاشته بودن، بشر در مقابل مناجات با پروردگار و حرف زدن با خدا گنگ بود، لال بود، یعنی بلد نبود که با خدا چگونه حرف بزند، چگونه مناجات کند، چگونه عذرخواهی کند، چگونه طلب رحمت و مغفرت کند، چگونه از خداوند تبارک و تعالی برکت بخواهد، در حالی که این زبان گویای معنوی یا الهی امام سجاد علیه السلام باب گفتگوی بنده را با خدا باز کرده و زمینه ارتباط بندگان را با خداوند تبارک و تعالی هموار نموده. ما فوق العاده باید خود را مدیون حضرت امام سجاد علیه السلام و سایر ائمه‌ام که باید اونها هم به سهم خود راهی را به سوی خدا برای بندگان گشودن باشیم و شکرگزار وجود اهل بیت
متشکرم
باشیم، خصوصا حضرت سجاد علیه السلام که سلامت هم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون جناب سید علی اصغر آقا باقی‌زاده استاد الهیات در دانشگاه و حوزه که در بخش گفتگوی ویژه حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق و
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
خداوند شما را حفظ کنه. موفق باشید.
خداحافظ.
قافله شب گذشت، نوبت خورشید شد، روز تو با جان من تازه تر از عید شد، بر دهل ما زد تا شب آیینه پوش، صبح گرامی دمید، عید شد و عید شد، عید شد و عید شد، عید شد و عید شد، روز تو با جان من تازه تر از عید شد. ظلمت زهاک بود، صبح فروزان تر از آتش جمشید شد، باغ دمید و بهار خیمه زد و گل شکفت، شکر خدا یار ما هرچه پسندید شد، اید شد و اید شد، اید شد و اید شد، روز تو و جان من تازه تر از اید شد.
عیاد شعبانی رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ادامه برنامه زنده دقلم روی فرهنگ در کنار شما هستیم تا ثانیه های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت میکنم با جناب دکتر نبی الله باقری زاده گنجی، محقق و پژوهشگر تاریخ، در مورد ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. حضرت عباس مشهور به ابوالفضل و قمر بنی هاشم و باب الحوائج، پسر علی ابن ابی طالب و ام البنین و برادر کوچکتر امام حسین علیه السلام است. شهرت و محبوبیت